شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات علوم اجتماعی هستیم. آقای دکتر نعمت آذر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
منم به شما درود میگویم و براتون توفیق رساندن پیام های میهنی رو آرزو میکنم. پیام هایی که میباید جوانان ما بشنوند و به کار ببندند.
درود مجدد بر شما. جناب آذر، باز هم در سال روزهای یکی از بزرگترین رخدادها و رویدادهای کشورمون هستیم، انقلاب مشروطه، انقلابی بس بزرگ و مدنی و خردمندانه و درسی برای جهان و به ویژه برای منطقه. دربارش با دوستان صحبت ها کردیم و به ویژه با خود شما. منتها هر چقدر که زمان به پیش میره، انسان متوجه میشه که این چه حرکت بزرگ و شکوهمندی بوده و بعدم به ویژه پس از این سالهای سیاه و تباه سلطه ولایت فقیه یا حکومت آخوندی هرچه بیشتر آشکار میشه. در گذشته در پی اون کودتاهای ننگین و خائنانه مشروطه شکن پدر و پسر، یعنی رضاخان و سوم اسفند 1299 به دستور انگلیس ها، و بعدم پسرش محمد رضا شاه به دستور آمریکا و انگلیس در 28 مرداد، یکی از چرکین ترین روزهای تاریخ ملت ایران، این همه عظمت پیدا نبود که امروز هست. با توجه به این گفته میخواستم بفرمایید که چه عللی باعث این تحول بزرگ شد؟ منم با توجه به این که باز در شرایط امروز میخوام اونو بهش نگاه کنیم تا بعدم برسیم به این که این رویداد چه تأثیراتی در زندگی و نحوه تفکر مردم ما در پس از اون داشت.
بله، اگر نگاه تاریخی داشته باشیم که متاسفانه باز به دلایل تاریخی ما از آموزش نگاه تاریخی بهره‌مند چندان نبوده ایم، در یک نگاه تاریخی وقتی می‌خواهیم یک پدیده تاریخی را بسنجیم و وزنش را بدانیم و اهمیتش را بدانیم و سود و زیانش را بدانیم، در یک جمله جایگاهش را بدانیم، هر پدیده تاریخی برای چنین شناختی نیازمنده که تاریخ اون پدیده رو بشناسیم. ما باید ایران در آستانه انقلاب مشروطیت رو بشناسیم. این تاکید آغازین من برای این است که میبینیم کم و بیش اینجا و اونجا گاه انقلاب مشروطیت به عنوان انقلاب ناکام
بله. بعضی ها میگن جنبش بود یا قیام.
بله، جنبش مشروطیت هیچ عیبی نداره، چون هر انقلابی اون هنگامی که از گذرگاه جنبش بگذرد به انقلاب برسد از اصالت داره. هیچ عیبی نداره که جنبش مشروطیت نامیده بشه، ولی قصه سر کامیاب بودن و ناکام ماندنش بستر اینه. جنبش اونها که گفتن جنبش مشروطیت، و شاید روان کسروی هم بیشتر روی جنبش تاکید میکند، چون جنبش هم جنبه ملی داره جنبه فراگیر.
دقیقا
تو ویژگی یک حرکت اجتماعی رو جنبش می نامد. اون دو ویژگی، یکی فراگیر بودنه، یکی هم خشونت پرهیزیه.
کاملا
تمام کوشش ملت ایران برای تحقق مشروطیت در ایران، چون که همه اسناد و تصویرها گواهی می کنند، در حقیقت یک جنبش مدنی بوده و این جنبش مدنی برای ایران و عروض در خاورمیانه اون سالها، یعنی 107-108 سال پیش از امروز، یک حادثه است و خیلی باعث افتخار ملت ایرانه که واقعا جنبش بوده است. جنبشه به خاطری که فراگیره، به خاطری که همه شهرهای بزرگ اون سالهای ایران رو دربر میگیره. و البته پیش زمینه‌های تاریخیش رو اگر بخوایم بررسی کنیم، به اجمال از سیلی‌های محکمی است که وجدان تاریخی میهن ما، مردم میهن ما، از جنگ‌های ایران و روس متوجه شد.
بله.
یعنی وجدان تاریخی در اثر اون ضربه‌ها بیدار شد. حقیقتش این است که ما از قرن 12 به این سوی میلادی تا اون همه محققین تراز اول در سطح جهانی نشان دادن، ایرانی و غیر ایرانی و بیشتر فرنگی ها، که ایران تا پایان قرن 12 و حتی اوایل 13 هم میلادی عرض میکنن، از همه جهاتی که با معیارهای جامعه شناسی اروپایی سیویلیزاسیون تمدن نامیده می شود، ایران جلوتر بوده، عقبتر نبوده. یعنی تا حمله مغول. اما بعد حوادث جامعه ایران و جبری که جغرافیا ایران بر تاریخ ایران وارد می کنه، و می دانیم که بعد از حمله مغول و بعد هنوز اون خرابی ها خونریزی ها آرام نگرفته، که حمله در واسطه 100 سال پس با حمله تیمور ما موجه. و بعد عوامل دیگر، خواستم این رو بگم که در یک جمله، بله، پیش زمینه های انقلاب مشروطیت رو میتوان و میباید از جنگ های ایران و روس پیگیری کرد و ضمناً خود تأسیس دارالفنون هم به همت امیر کبیر، اگرچه انگام افتتاحش در حمام فین ایران
کاشان،
در حمام فین کاشان خونش ریخته شده بود بابت این کار بزرگی کرده بود، یعنی خدمت بزرگی که فرنگی را کرده بود. بله، منتها ما میبینیم که 60-70 سال بعد از، ببخشید، یک سطرت محمدشاه 16 ساله داریم و بعد در اوایل کار ناصرالدین‌شاه، یعنی حدود 20 سال بعد از پایان جنگ های ایران و روسه که با همت بزرگ امیر کبیر دارالفنون تأسیس میشه.
بله.
دارالفنون چنان که میدانیم ترجمه از فرانسه است، ترجمه پلی‌تکنیک، یعنی یک دانشکده فنی بیشتر.
بله.
خب اینها پیش زمینه‌های، و میرسیم به آستان مشروطیت، یعنی دهه‌های آخر دوره ناصری در تاریخ مشروطی، در تاریخ قاجار ایران، و می دانیم که این زمینه های آزادی خواهی رفته رفته داره اوج میگه. پتوان جنبش کاملا تعبیر درستی است، چون رسم است که در بسیاری از کشورها رسم است که اون چی که در حقیقت امر انجام شده یه شده بوده تاست، اما در تقویم رسمی اون کشورها هنگامی که اون موفق میشه، اون حرکت، اسمش میشه انقلاب. و این خیلی فرق داره با این که ما بدانیم که از اواخر دوره ناصری چه اتفاقایی در ایران میفته. مثل کتاب یک کلمه که مستشار الدوله مینویسه، مدتی سفیر بوده است در فرانسه، دقیقا ترجمه دقیق قانون اساسی فرانسه است. یک کلمه یعنی قانون. و اینه وقتی به شاه میده، به ناصرالدین شاه میده، واکنش همایونی این است که این کتاب رو چندان گفته، میگوید در سر این رجل سیاسی فرنگی ایران بکوبن تا چشمش نابینا میشه. مستشار الدوله هنوز ناصرالدین شاه، هنوز ناصرالدین شاه هم به وسیله میرزا ذاکرمانی کشته نشده.
بله.
یعنی میخوام رده پاها رو عرض کنم.
درست.
بعد میبینیم که اون سیار دبستانی از کرمان میان میزاخان کرمانی فیلسوف جوان و بسیار پرتوان با شیخ احمد روحی و خبیر الملک هر سه همشهری خیشاوند در درگیری ها با نظام مرکزی پناهنده میشن، نه که پناهنده به نام امروز، به عنوان امروز، یعنی هجرت میکنن به عثمانی و اینا از اونجا که متهمند که با همراه با سید جمال الدین اسدآبادی که میرزازای کرمانی از مریدانونه و از اونجا که میرزازای هم کرمانی از این ستن هم کرمانی هستن، بعد از کششتن ناصرالدین شاه به درخواست دولت ایران، اینا تحویل دولت ایران میشوند در هنگامی که محمد علی شاه، یعنی همون که کودتا میکنه علی انقلاب مشروطیت و مجلس اول به تو میبنده، این آقای احمد محمد علی شاه اون هنگام در تبریز در دارالسلطنه تبریز ایشون ولیعهد هست.
بله.
خب بعد این سه بزرگوار اونجا تحویل اینا میدن و در جا در تبریز این هر سه رو میکشن. میخوام بگم این هنوز سال اول مظفرالدین شاه تا انقلاب مشروطیت فرمان صادر بشه 15 سال طول داره هنوز. این برخی از این سرفصل‌ها خواستم به اشاره گذاشته باشم و بعد تو گویم که و میگویم و میایمش از عهده برون که یک نگاه منصفانه علمی به شرایط تاریخی ایران در آستانه انقلاب مشروطیت نشان میدهد که پدران آزادی خواه میهن دوست ایرانگرای ما چقدر هوشیاری تاریخی داشتند. با اون بساطت فرهنگی، با اون شیوه، با اون عقب ماندگی تاریخی جامعه که در اثر میدانیم که 150 سال آخرش هم که ایران عملا رسما در قرارداد 1907 هم میبینیم دیگه بین روس و انگلیس تقسیم میشه.
بله، بله.
یعنی از جنوب تا اصفهان حیات خلوت انگلستان است و از اصفهان به بالا حیات خلوت شوروی. همون که ایرج میرزا میگوید که یک سبیتی قشنگی هست، گویند که انگلیس با روس عهدی بسته از تازه امسال کن در پولیتیک هم در ایران زین پس نکنند هیچ اختلال. افسوس که کافیان این ملک بنشست و فارغند از این حال که از صلح میان موش و گربه برباد رود دکان بقال. یک قطعه کوتاه تیبت آمیز اما عمیق. خب اینها رو باید دونست. جامعه‌ای که درصد باسواد، تازه از باسواد همون معنی لغویش باید بگیم، یعنی کسی که دارای سیاهی است، یعنی میتونه چیزی بنویسد و بخواند، این درصدش بسیار ناچیزه.
بله.
بدنه اصلی جامعه زیر نفوذ روحانیت
اهل منبر
باید بدانیم.